بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و دعوا انه لا دلیل علی اشتراط قابلیت تأثیر من حین العقد فی الاجازه و لذا صحح جماعتون کما تقدم اجازت المالک، اجازت المالک، مالک الجدید فی من باع شیئا ثم ملکه مدفوعتون. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسه گذشته در بحث احکام رد عرض کردیم یک رد قولی داریم که اگر رد قولی صریح باشه ایشون پذیرفت که رد شرعی محسوب میشه. یه رد فعلی داشتیم، نسبت به رد فعلی تو اون قسمی که مخرج له عن ملکهی باشد، مثل بیع و عتق و هبه و امثال اینها، این رو هم ایشون فرمود مفوت محل اجازه است و رد شرعی محسوب میشه. اما اون تصرف و فعلی که مخرج از ملک نباشد، مثل استیلاد جاریه، مثل اجاره دار، مثل تزویج عمه، اینجا ما بحثمون ناقص مونده، یعنی هنوز بحثمون رو تکمیل نکردیم. اون که تا به حال به جمع‌بندی رسیدیم این بود که مرحوم شیخ انصاری انگار این رو پذیرفت که وقتی این تصرفات رو انجام داد، به جهت این که این تصرفات باعث میشه اجازه دیگه قابلیت وقوع از زمان عقد را نداشته باشه، لذا دیگه اجازه به درد نمیخوره، اجازه دیگه اثر نداره، ولذا این تصرفات هم رد محسوب میشه. گرچه دوستان ایشون سه تا احتمال مطرح کرد، اما نسبت به احتمال دوم و سوم گفت حیث لا سبیل الی الاخیرین تعین الاول. اون تعین الاول یعنی چی؟ یعنی خود این تصرفات باعث میشه که ما دیگه اجازه رو بگیم باطله، اجازه اثر نداره. این تقریبا جمع‌بندی شد که تا اینجا مرحوم شهید، مرحوم شیخ عرض کنم خدمت شما داشت. تو این دعوای بحث امروزمون یه کسی اشکالی رو به جناب شیخ مطرح فرموده که اون اشکال رو ایشون مطرح میکنه و میخواد جواب بده. اشکال چیه؟ ببینید دوستان، ما تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که این تصرفات ولو مخرج از ملک نیست، اما چون جلوی اجازه را از زمان وقوع عقد میگیره، این تصرفات رو ما چی حسابش میکنیم؟ رد حسابش میکنیم، فسخ حسابش میکنیم. چرا؟ چون اون اجازهی که بعد میخواد بیاد باید اون اجازه قابلیت وقوع از زمان عقد را داشته باشه. خب حالا یه کسی به جناب شیخ میگه آقای شیخ، شما تو مسئله من با اشیئن ثم ملکهو فرمودید مالک جدید میتونه اجازه بده، اجازهش هم نافذه. یعنی چی؟ یعنی اگر فضولی، خوب دقت کنید ببینید یادتون میاد ما سابقا چی گفتیم، اگر فضولی روز شنبه کتاب آقای مالک رو فروخ به مشتری اصیل، روز دوشنبه رفت همین کتاب رو از مالک شکار کرد خرید، بعد روز چهارشنبه اومد اجازه داد، بیع خودش رو اجازه داد. خب اینجا این آقا که روز چهارشنبه اجازه داد، اجازه او قابلیت تأثیر از ابتدا عقد رو داره یا نداره؟ بگید داره یا نداره؟ نداره. چرا نداره؟ چون این آقا روز شنبه اصلا مالک نبود که الان بخواد اجازه بده. اگر اجازه بده از روز شنبه، معناش این است که روز شنبه در حالی که مالک نبوده، مال از ملکش خارج شده. ولذا اونجا میگفتیم چی؟ میگفتیم این اجازه مؤثر است اما از روز دوشنبه. پس قابلیت تأثیر از ابتداء عقد لازم نیست. خب شما اونجا اینو پذیرفتید که قابلیت تأثیر از ابتداء عقد لازم نیست. چطور در ما نحنفی نمیپذیرید؟ خب در ما نحنفی هم بفرمایید که دقت کنید. در ما نحنفی هم بفرمایید این اجازه بعدی کفایت میکنه، اما این اجازه نه اجازه قابلیت تأثیر از ابتدا باشه، همراه قابلیت تأثیر از ابتدا، بلکه این تصرفاتی که این آقا انجام داده، مثلا فرض کنید خونه رو داده اجاره، اسب رو داده اجاره، در واقع این اجازه باشد برای بعد از اتمام مدت اجاره. که البته ممکنه مثلا طرف اسب و اجاره داده که یه دور باش بزنه برگرده، اجارهش هم الان تمام شده، شما الان اجازه بدی برای بعد از مدت اجاره. پس قابلیت تأثیر از ابتدا اصلا خود شما لازم نمیدونی، پس چطور اینجا قابلیت تأثیر از ابتدا رو مانع گرفتی برای اجازه؟ بله دیگه، یعنی کشف به حسب خودش. خب ایشون میفرماد این اشکال واردی نیست. چرا؟ خوب دقت کنید عرضم رو. ببینید دوستان، ایشون میفرماد تفاوت اونجا با ما نحنفی اینه. در من با اشیئا ثم ملکهو، کسی که میخواد اجازه بده از ابتدا بگید مالک نبوده، بعد مالک شده. در جایی که مجیز از ابتدا مالک نبوده بعد مالک شده، ها، اونجا اجماع داریم که قابلیت تأثیر از ابتدا لازم نیست. اگر کسی کشفی شد، گفتن آقا به همین مقدار که از زمان مالک شدن اجازه بده کفایت میکنه. اما اگر دوستان مجیز از ابتدا مالک بوده، مثل ما نحنفی، فقط چه کار کرده این وسط؟ یه تصرفاتی رو انجام داده. ایشون میفرماد اینجا کشفی ها، یعنی اونایی که قائل به کشفند نقل، اینا اجماع دارن یه همچین مجیزی که مالک حین العقده، این آقا باید اجازش قابلیت تأثیر من حین العقد رو داشته باشه. لذا این قیاس مع الفارق است. شما نباید ما نحنفی رو به اونجا قیاس کنید. در ما نحنفی این آقایی که الان میخواد اجازه بده از ابتدا مالک بوده و ما اجماع داریم کسی که از ابتدا مالک بوده باید قابلیت تأثیر از حین عقد اجازش داشته باشه، و این رو شما نمیتونید قیاس کنید با جایی که طرف مالک من حین العقد نبوده. این دوستان مطلب اول این بحثمون. بعد در یک مطلب دومی که اینام عرض کنم، عبارت بخونم از این قسم، عرض کنم دوم از مواردی که در واقع با فعل میخواست این آقا رد بکنه خارج بشیم. این مطلب دوم دوستان اینه. تا اینجا ما جنبندیمون این شد که در تصرفات غیر مخرج از ملک، چون قابلیت اجازه از زمان عقد از بین میره، تنافی هم وجود داره بین تصرفات و اجازه، اجازه امتناع پیدا میکنه، درسته یا نه؟ ولذا ایشون فرمود در جلسه گذشته حیث الله سبیر الالاخیرین تعین الاول. پس تصرفات صحیح، اجازه امتناع پیدا میکنه. این حرفی بود که شیخ به جنبندی رسید. حالا ایشون میفرماد بنابر یک قول از اقوالی که ما سابقا عرض کردیم، ممکنه دست از این حرف اینجا برداریم. و اون قول چیه؟ دوستان و بزرگوار خاطرتون باشه ما در بحث انواع کشف صفحه 408، 70 صفحه پیش، 71 صفحه پیش، اونجا عرض کردیم که کشف دوستان سه قسم داریم. کشف حقیقی نوع اول که شرط متأخر میدونست اجازه رو، کشف حقیقی نوع دوم، شما بگید
که تعقب و لحوق را شرط میدونست، که عرض کنم مقارنه نه ملحق، و کشف حکمی که نوع سوم بود. ایشون از ظاهر عبارت اینجاش برمیاد که اگر ما در باب کشف قائل به کشف حقیقی از نوع ثانی بشویم. یعنی چی؟ یعنی وصف تعقب به اجازه و لحوق اجازه به عقد رو که مقارنه با خود عقده، اون رو شرط بدونیم. یعنی بگیم آقا این عقد با وصف تعقب با وصف لحوق، که این وصف تعقب و لحوق شما بگید مقارن خود عقد، همزمان با خود عقد وجود داره. اگر گفتیم این شرط تأثیر عقده، اینجا دیگه باید بگیم تصرفات بعدیش به درد نمیخوره، نه اینکه اجازه به درد نمیخوره. چرا؟ چون اجازه دوستان کشف میکند که این عقد از ابتدا، بگید، نه با شرط متأخر بلکه با شرطی که همون موقع مقارنش بوده مؤثر بوده. خب وقتی عقد مؤثر شد، طبیعتاً این تصرفات، مثلا اجاره‌ای که این آقا نسبت به دار داشته، اجاره رو باید بگید باطله. چرا؟ چون اجاره‌ای که نسبت به دار داشته اجاره داره غیر بوده، مال غیر بوده، لذا عقد میشه صحیح، وقت تصرفات میشه باطل، اجازه هم طبیعتاً اثر خودش رو میگذاره. حالا کل عدم اونا نمیگن کل عدم، اما علا ای حاله میگن عقدی که متعقب به اجازه باشه، این متعقب بودن لحوق به اجازه هم در زمان خود عقد وجود داره، که اگر اجازه اومد معلوم میشه عقد از همون ابتدا این وصف تعقب و لحوق رو داشته و نقل و انتقال همونجا اتفاق افتاده. اینجا ایشون میفهمن ممکنه ما واقعا دست از این حرف سابقمون برداریم و بگیم اجازه اثر خودش رو داره. اینا رو نگاه کنید. و دعوا انه لا دلیل علی اشتراط قابلیت تأثیر من حین العقد، این ادعا، عرض کنم که کسی بگوید که هیچ دلیلی بر اشتراط قابلیت تأثیر من حین العقد در اجازه وجود نداره. دوستان بزرگوار، فرمایش مرحوم شیخ انصاری قبل از این مبتنی بر این اشتراط بود. یعنی ما چون شرط میدونستیم قابلیت تأثیر منهین العقد رو، لذا گفتیم تصرفات صحیح، اجازه به درد نمیخوره. چرا؟ چون این اجازه نمیتونه تأثیر منهین العقد داشته باشه، و چون قابلیت تأثیر منهین العقد شرطه، اجازه به درد نمیخوره. حالا این مستشکل میگه لا دلیل علی اشتراط قابلیت تأثیر منهین العقد فی الاجازه، دلیلی بر شرطیت قابلیت تأثیر منهین العقد در اجازه وجود نداره. چرا وجود نداره؟ خودش میگه ولذا صحح جماعتون کما تقدم اجازت المالک الجدید فی من با اشیئن ثم ملکه، در مسئله من با اشیئن ثم ملکه، این آقایونه که گفتن اجازه مالک جدید کافیه. چرا گفتن کافیه؟ با اینکه مالک جدید از ابتدا قابلیت تأثیر را نداشت، چون مالک نبود، بعد مالک شد، شنبه فروخت، دوشنبه تازه رفت خریدش، خب از اول قابلیت تأثیر نداشت، اما اون گفتن صحیحه. پس معلوم میشه قابلیت تأثیر منهین العقد شرط نیست. خب این نشانه این است که این شرط نیست. چطور شما اینجا شرط گرفتید؟ ایشون میفهمد این ادعا مدفوع است، دفع میشه به اجماع اهل الکشف علا کون اجازت المالک حین العقد مؤثرتون من حینهی. دوستان این حین العقد ظرف است، متعلق به چی؟ نه نه نه، متعلق به خود مالکه، قید خود مالکه. یعنی مالک مالکیست که مالک حین العقده، یعنی ملکیت او در زمان عقد بوده. ببینید اجماع دارن اهل کشف بر این که اجازه کی؟ اجازه کسی که مالک است و ملکیتش در حین عقد بود. اجازه یه همچه مالک مؤثرتن من حین مؤثرتن من حین العقد، اما اونی که شما مثال زدی و خواستی با اون ما رو گیر بندازی، مال جایی بود که طرف مالک من حین العقد نیست و اجماع مال اونجا نیست. در واقع ما میخوام بگیم اگر طرف مالک من حین العقد باشد، این اشتراط قابلیت تأثیر منهین العقد به اجماع برای او وجود داره، و اما در من با اشیان ثم ملکه او اصلا مالک منهین العقد نیست تا این اجماع در مورد او وجود داشته باشه. این دوستان یک اشکال و دفع اشکال. و اما اون موردی که ایشون میخواد دست از حرف خودش نسبت به اون مورد برداره، نعم، لو قلنا به ان الاجازه کاشفتان بالکشف الحقیقی، اگر ما قائل بشیم به این که اجازه کاشف است به کشف حقیقی. دوستان بزرگوار، ما این کشف حقیقی رو گفتیم نوع دوم، و لذا ببینید میگه الراجع الى کون المؤثر التام هو العقد الملحوق بالاجازه، یعنی عقدی که وصف لحوق به اجازه را دارد. اگر این باشه کانت تصرفات مبنیتن على الظاهر، اون وقت این تصرفات به حسب ظاهر درسته، اما با اجازه بعدی و بل اجازه یم کشف عدم و مصادفت حال الملک، یعنی اجازه بعدی که اومد اجازه کشف میکنه از اینکه این تصرفات مصادفه با ملک نبوده، یعنی در زمانی بوده که این آقا مالک نبوده. فتبطل این تصرفات، هیه رو بزنید به تصرفات و تصح الاجازه، اینجا دیگه اجازه صحیح خواهد بود. اما بنابر کشف حکمی، دوستان چرا اجازه صحیح نیست؟ بنابر کشف حکمی ملکیت اساساً از ابتدا منتقل نمیشه، بنابر کشف حکمی اصلا ملکیت از اول نیست، ولذا تصرفات صحیحه، تو ملک خودش بوده دیگه اجازه میشه باطل. اما بنابر کشف حقیقی از نوع اول که اجازه شرط متأخره، اونو چرا نمیگید؟ به نظر میرسه دوستان ظاهراً ایشون به این دلیل در این صورت اجازه رو صحیح نمیدونه که اجازه حظی از تأثیر را دارد، نه اینکه شرط متأخره، گرچه ما اسمشو گذاشتیم کشف. و یادتون باشه دوستان سابقا ما اصلا نتونستیم کشف رو با شرط متأخر جمعش کنیم، شیخ نتونستی که گفت من قبول ندارم نمیفهممش. اما حالا اگر یک کسی بپذیره، بالاخره اگر خود شرط متأخر یعنی اجازه به عنوان شرط متأخر باشه، بالاخره حظی از تأثیر رو داره، و اگر حظی از تأثیر را دارد معلوم میشه این تصرفات در ملک خود این آقا مثلا بوده. علی ای حال با توجه به اینکه کشف حقیقی از نوع اول این مشکل رو داره، کشف حکمی هم اصلا ملکیت منتقل نشده، اون دوتا رو بذارید کنار، اما کشف حقیقی از نوع وسط دوم را که تعقب و لحوق را ما شرط بدونیم، ایشون میفرماد اینجا ممکنه بگیم این تصرفات در ملک غیر. ببینید ایشون میگه درسته، ببینید دقت کنید عرضم رو، مرحوم شیخ میدونید الان من نمیتونم صریح جواب شما رو بدم علتش چیه، علتش این است که اون نوع اول اصلا ما نتونستیم حلش کنیم. اون نوع اول از طرفی میگیم که اجازه کاشف از ملکیت از ابتداست، به قول شما خب از ابتدا ملکیت اومده دیگه، تصرفات تو ملک خودش بود، اما از اون طرف شما دارید میگید اجازه شرط متأخره. اجازه شرط متأخره یعنی چی؟ یعنی تا قبل از اجازه هنوز علت تامه شما کامل نیست، شرطش نیمده. اینو چی کارش میکنید؟ ما نتونستیم این رو جوابش بدیم، سابقا هم نتونستیم، الان هم نمیتونیم حرفی در موردش بزنیم، شیخ نتونست جواب بده دیگه، و لذا ایشون نقلی شد از اول که به حکم عقل اومد جلو و ما نقلی هستیم چون از کشف نمیفهمیم. شما نگاهت به این است که این کشفه، کشفم یعنی از اول مالک شده، اما منم نگاهم به اینه که اجازه شرطه متأخره، اینم حظی از تأثیر را داره. وقتی شما اسم اجازه رو میذاری شرط متأخر، یعنی حظی از تأثیر رو داره، یعنی هنوز علت تامت کامل نشده. وقتی علت تام کامل نشده، پس تصرفات تو فضایی وجود نداره که شما علت تامه برای نقل و انتقال وجود پیدا کرده باشه. لذا چون این مشکل هست، ما عرض کردیم این عبارت میخوره به دومی، نسبت به اولی اصلا شیخ انصاری قبولش نداره که بخواد حرف بزنه. دومی رو که قبول کردیم که
خب
خب ایشون هم همین رو میگه، ایشون هم همین رو میگه، نفرمایید دیگه اینو. ببینید آقا عقد انجام شده، علت تامه عقد بوده، چی میگه تو ملک خودش بوده؟ تو ملک خودش نبوده دیگه. بله تو ملک خودش نبود. چرا؟ اجازه نداده بود. اما اجازه ای که بعدن صادر میشود، دقت کنید، کشف میکنه از این که تمام علت با شرط خودش قبل از این تصرفات وجود داشته. آخه ایشون نمیگه این حرفو. ببینید ایشون میخواد برای اجازه ذره ای تأثیر قائل نباشه. اجازه فقط پرده رو برمیداره، ما زیرشو میبینیم، و الا اون زیرش قبل از تصرفات وجود داشته. نقل و انتقال قبل از تصرفات اتفاق افتاد. تو نوع دوم ما شرط را تعقب و لحوق دانستیم که تعقب و لحوق در همون زمان وجود داشت. یعنی چی؟ یعنی علت تامه کامل بوده، فقط به فقط یه کاشف میخواستیم. کاشف یعنی پرده بردار، ولی بوده. وقتی بوده یعنی نقل و انتقال اتفاق افتاده. پس آقای متصرف در ملک خودش تصرف نکرد. خب دوستان بزرگوار دقت کنید، ما تا اینجا به اینا کار داریم که یواش یواش همینجور هی بر میگردم. ما تا اینجا تو جلسه گذشته و این جلسه چه کار کردیم؟ ما بحث رد قولی رو مطرح کردیم، گفتیم باید صریح باشه. رد فعلی رو هم دو قسمش رو تمام کردیم. یک، رد فعلی که مخرج از ملک است، یعنی به فعلی که اون فعل مخرج از ملکه، مثل عتق و بیع و هبه و امثال اینا. یکی هم فعلی که غیر مخرج از ملک است اما منافی با اجازه از ابتداست، یعنی اون قابلیت اجازه از ابتدا رو از ما میگیره. حالا از این به بعد ایشون میخواد بره سراغ یه سری از تصرفات غیر منافیه. دقت کنید، تصرفات غیر منافی مثل چی؟ ببینید گاهی معامله رو آقای فضولی انجام میده. یعنی آقای فضولی کتاب من رو، خونه من رو میاد میفروشه به مشتری اصیل، معامله رو انجام میده، درست شد؟ بعد من نمیام خونه رو بفروشم به یکی دیگه، خونه رو هبه نمی کنمش، اگر عبد عتقش نمی کنم یا اجاره نمیدم، آیا اگر امست تزویجش نمی کنم. اینا صورت های قبلی بود. چه کار میکنم؟ میرم بنگا خونه رو میسپارم، میگم این خونه رو برام بفروش. یعنی چی؟ یعنی خونه رو در معرض بی قرار میدم. دوستان در معرض بی قرار دادن منافاتی با اون عقد سابق نداره. چرا؟ تو هنو که نفروختم که. یا نه، یه بیع فاسد روش انجام میدم، یعنی بیعی که این بیع فاسده، اینم منافات نداره، منافات نداره با عقد قبلی، چون وقتی فاسد شد مبیع به من برمیگرده، میرم تحویل کی میدم؟ تحویل مشتری اصیل میدم. اگر در معرض بیع قرار داد مبیع را، یا بیع فاسد روش انجام داد که مثل صورت‌های قبلی، تصرف مخرج از ملک نیست، تصرفات منافی به اون معنا نیست، فقط صرفاً این آقا یه کاری رو انجام داده که این کار و این فعل ممکنه یه کسی بگه حکم رد رو داره، اما منافی با اون اجازه نیست. یعنی میتواند اجازه بدهد وقتی در معرض بیع قرار داد بره بنگا بگه آقا اینو خط بزن، من نمیخوام دیگه خونه رو بفروشم، بیاد اجازه بده خونه رو تحویل مشتری بده، یا بیع فاسد رو چکار کنه؟ مبیع رو برگردونه تحویل آقای مشتری بده. تو این موارد چکار میکنی؟ ایشون میفهمد اینجا ما باید دو قسمت بحث کنیم. یک قسمت این است که این آقا وقتی خونه رو در معرض بیع قرار داد یا بیع فاسد روش انجام داد، حواسش بود که بیع فضولی انجام شده است، التفات به بیع فضولی داشت، یه وقت نه، اصلا روحش هم خبردار از بیع فضولی نبود، ملتفت به اون نبود. نه نه، مرادمون همینه. علم داشتن یعنی این که میدونست به یه فضولی التفات داشت، یعنی میدونست به یه فضولی اتفاق افتاد. نه 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 مراد اهمیت دادن نیست. البته ممکنه مثلا فهمیده بعد غفلت کرده، اگرم غفلت کرده تو اون آن التفات نداشته، یعنی تو آنی که بیع فاسد انجام داد، تو آنی که در معرض بیع قرار داد، اون آن عرض کنم علم نداشته، ولو قبلا علم داشته و فراموش کرده، چون فراموشی هم خودش عدم التفات. دقت کنید دوستان، ایشون میفهمد یک صورت صورت التفاته، یک صورت صورت عدم التفات. اما صورت التفات، صورت التفات رو تصویر کنیم یه بار. ببینید آقا اومد خونه من رو فروخ به آقای مشتری اصیل، فضولی فروخ به مشتری اصیل، بعد من میدونستم این آقا فروخته به مشتری، یعنی حواسم بود که این به انجام شده، به یه فضولی انجام شده، در این حال رفتم خونه رو فروش به معرض فروش قرار دادم، در این حال اومدم بی انجام دادم، اما بی معلوم شد فاسده. اینجا شما میگید آیا این در معرض بی قرار دادن، این بی فاسد، یعنی این نوع از تصرفات که ما غیر منافی دانستیمشون، آیا این رد محسوب میشه یا رد محسوب نمیشه؟ چی به ذهنتون میرسه؟ رد یا رد نیست؟ رد نیست. ایشون میفرماید که رده. چرا رده؟ دقت کنید. ببینید این آقا با توجهی که داشته، ببینید حواستون به این التفات و توجه باشه، یعنی میدانست بیع فضولی روش انجام شده. وقتی میدونست بیع فضولی انجام شده، در این حال این بیع رو بیخیال شد، نیومد این بی رو اجازه بده، چه کار کرد؟ اومد این کالا رو در معرض بی به یک فرد دیگری قرار داد، با توجه به این که بی فضولی انجام شده. ایشون فرماد عرفن این رد محسوب میشه، یعنی عرفن مفهومی که عرف از این عمل برداشت میکنه این است که این آقا اون بی فضولی رو قبول نداره، نمیخواد قبولش کنه، ولی در معرض بیع قرارش نمیداد، ولی بیع فاسد روش انجام نمیداد. لذا دوستان با توجه به اینکه رد عرفی محسوب میشود، ایشون میفهمد اون روایاتی که تعبیرش این است که اگر دلش بخواد اجازه میده، اگر دلش بخواد ترک میکنه، یا نسبت به اون ازدواج عبد بدون اجازه مولا که امام فرمود انشاء اجازه و انشاء فرق بینهما، عرض کنم یا فرمود انشاء المتزوج قبل و انشاء ترک، که حالا این روایت رو براتون میخونم. ایشون میفرماد این ردی که تو روایات مفهومش وجود داره، ما نحنفی مصداق اون روایاته، و چون مصداق اون روایاته این تصرفات در حال التفات، رد فعلی عرفی محسوب میشه، رد فعلی عرفی که محسوب شد روایات شاملش میشه، روایات که شاملش شد دیگه اجازه بعدیش به در نمیخوره، مگر کسی در مورد روایات یه توجیهی بکنه که اون توجیه رو براتون رو عبارت عرض خواهم کرد. این یک دلیل. دلیل دوم دوستان اینه، دوستان بزرگوار، ما سابقا صفحه 426 و 427 تو اون تنبیه ثالثی که جلسه گذشته براتون اشاره کردم، که اونجا عرض میکردیم اجازه بعد از رد به در نمیخوره، اجازه شرطش اینه که قبلش رد اتفاق نیفتاده باشه. اونجا دوستان به چه دلیل میگفتیم اگر رد اتفاق افتاد دیگه اجازه بعدی به در نمیخوره؟ رو چه حساب میگفتیم اینو؟ ایشون میفهمد اونایی که میگن اگر رد اتفاق افتاد اجازه بعدی به در نمیخورد، میدونید علتشون چیه؟ علت و دلیلشون اینه که مجیز با ردی که میکنه، حالا ولو رد قولی، حالا تو رد قولی که مسلمه ما بحث کنیم، میگن تو رد قولی وقتی رد قولی کرد، گوه آقا من اجازه نمیدهم، فسخ عرض کنم خدمت شما، فسخ میکنم، رد میکنم، با این حرفش از دائره احد طرفه العقد خارج میشه، از دائره احد المتعاقدین خارج میشه. یعنی این آقا اگر میگفت اجزتو، میومد تو دائره بایع و مشتری، میشد بایع یا مشتری، حالا بستگی به این که فضولی از طرف او چی کار کرده، بیع انجام داده یا شراء انجام داده. اما همین که گفت ردت تو، همین که گفت فسخت تو، از دائره احد المتعاقدین خارج میشه. وقتی از دائره احد المتعاقدین خارج شد، طبیعتاً دیگه اجازه بعدی به درد نخواهد خورد. خب اگر تو رد قولی اینجوریه، خب تو رد فعلی مانحنفی هم همین وضعیت وجود داره. چطور با رد قولی این از دائره احد المتعاقدین خارج میشه؟ خب با یه همچین معامله ای، بیع فاسدی که انجام میده، با در معرض بیع قرار دادن، این آقا عرفاً دیگه از دائره احد المتعاقدین خارجه. یعنی دیگه احد المتعاقدین نیست که بخواد بعداً اجازه بدهد یا اجازه ندن. میخوایم بگیم همون دلیلی که ما سابقاً برای بگو رد قولی آوردیم، این همون دلیل در رد فعلی ما نحن فی هم وجود داره. اینم دلیل دوم. آخرین دلیل و دلیل سوم دوستان اینه، در بحث خیارات دقت کنید، در بحث خیارات یه اجماعی ادعا شده، از اون اجماعشون میخواد برای مانحنفی استفاده بکنه. او اجماع چیه؟ آقایون در بحث خیارات اجماع کردن، اجماع ادعا شده اینه، مبتنی بر این که فسخ ذل خیار با فعل هم حاصل میشه. یعنی چی؟ شما از عقد فضولی خارج بشی، من و شما با همدیگه یه بیعی انجام دادیم، من کتابمو به شما فروختم به 20,000 تومان، ها؟ بیعی انجام دادیم، اما شرط خیار کردم من، خیار شرط یا هر شرط دیگری، هر خیار دیگری، اگر من شدم صاحب خیار، دقت کنید، من شدم صاحب خیار، بدون اینکه بیام به شما بگم فسخت تو، بدون اینکه بگم ردت تو، بدون اینکه بگم لا اجیزو، یعنی رد قولی نمی کنم، اما همین کتابی که به شما فروختم میرم این کتابو چیکار میکنم؟ در معرض بی قرار میدم. یعنی میرم تو کتاب فروشی میذارم میگم اینو برام بفروش. آقایون گفتن همین که تو رفتی این کتابو گذاشتی کتاب فروشی، این خودش رد فعلی است و در واقع خیار خودت رو اعمال کردی، یعنی معامله دیگه فسخ شده اون معامله سابق. رد فعلی رو آقایون در خیار پذیرفتن. ایشون میفرماد رد فعلی اگر در خیار پذیرفته شد، در مانحنفی به طریق اولا باید پذیرفته بشود. آقا طریق اولویتش چیه؟ در خیار وقتی من کتاب رو به شما فروختم، بیعی که من بین من و شما، بیعی فضولی نه، بیعی که بین من و شما انجام شد، شما مالک این کتابی، مالک کتابی، ملکیت داری نسبت به کتاب. اونجا گفتن با این که شما ملکیت داری، همینقدر که من رد فعلی بکنم ملکیت شما چی میشه؟ از بین میشه، سلب میره، سلب میشه، دیگه شما مالک نیستی. در مانحنفی تو بیع فضولی اصل ملکیت میخواد تازه با این اجازه حالا یا ملکیت اتفاق بیفته یا کشف بشه. اصل ملکیت مسلم نیست. جایی که اصل ملکیت مسلمه شما میگه رد فعلی میتونه از بین ببرتش. اینجا که اصل ملکیت اصلا مسلم نیست، رد فعلی به طریق اولا میتونه اینو فسخش کنه و اون رو از بین ببرتش. فقط این وسط دوستان تو دلیل سوم یه کسی اشکال کرده، شیخ هم جوابش داده. اجازه بدید اون اشکال و جواب رو رو عبارت باز براتون عرض میکنم. نگاه کنید بقیه الکلام فت تصرفات الغیر المنافیه. دوستان بزرگوار، تو دو صفحه پیش یه تصرف مخرج از ملک داشتیم، یه تصرف غیر مخرج داشتیم، که اون تصرفات غیر مخرج مثل استیلاد جاریه و اجاره دار و اینها تصرفات چی بود؟ منافی بود، غیر مخرج بود اما منافی بود. حالا میگه بقی الکلام فت تصرفات الغیر المنافیه، در واقع شق سوم از تصرفات فعلی، اونجایی که فعل به فعل میخواد رد بکنه، این میشه شق سومش. بقی الکلام فی التصرفات الغیر المنافیه لملک المشتری من حین العقد، که منافاتی نداره با ملک مشتری من حین العقد، یعنی میتواند این تصرفات انجام شده باشه در این حال مشتری من حین العقد چی بشه؟ مالک بشه، با اون منافاتی نداره. لذا لملک المشتری رو دوستان جار و مجرور متعلق به غیر منافیه بگیرید، یعنی تنافی ندارد با ملک مشتری از حین عقد. مثل چی؟ مثل تعریض مبیع للبیع، این که مبیع رو در معرض فقط در معرض قرار داده ها، نفروختتش یا نه مثل بیع فاسد، یعنی بیع انجام داده اما بیع فاسد بوده. و هازا ایزن، خود این مورد سوم از تصرفات و افعالی که میخوایم ببینیم رد محسوب میشود یا نمیشود، ایزن علا قسمین، اینم مثل عرض کنم تصرفات منافی که ما صفحه پیش در منهوی علم گفتیم دو صورت داره که ممکنه اطلاع داشته باشه ممکنه اطلاع نداشته باشه، اینجا هم همین دو قسمو داره. لانه اما ان یقع حال التفات المالک الى وقوع عقد من الفضولی، یا واقع شده این تصرفات، تصرفات غیر منافی در حال التفات مالک به وقوع عقد از جانب فضولی الى مالهی، و اما ان یقع فی حال عدم الالتفات، یا نه این التفات نداشته، حواسش به عقد فضولی نبوده، یا اصلا خبردار نشد، یا خبردار شد الان یادش نبود، غفلت داشت. اما الاول، اما الاول یعنی فرض التفات، اگر این آقا التفات داشته ایشون میگه فهو رد فعلی للعقد، این رد فعلی برای عقد محسوب میشه. ها و دلیل علی الحاقه بالرد القولی، دلیل ما بر الحاق این مورد یعنی رد فعلی به رد قولی سه تا دلیله. یکیشو با مضافن آورده، مضافن الا، بالای الا دوستان بنویس دلیل اول، صفحه بعد اولین سطر ان المانع بنویس دلیل دو، دو سطر بعدش مضافن بنویس دلیل سوم. سه تا دلیل داریم ها. دلیل اولمون چیه؟ میگه مضافن الى صدق الرد علیه. سومی مضافن الى فهوا، سطر سوم صفحه بعد میرسیم انشاءالله. مضافن الى صدق الرد علیه، اولا اینجا صدق رد میکنه، یعنی عرفن به چنین عملی بگو رد میگن، یعنی عرف وقتی میبینه این رفت در معرض بی قرار داد بونگا سپرد که خونمو بفروش، خودش معناش اینه که اون عقدو قبول نکرده، رد کرده. فی امه، یعنی شامل می شود این رد فعلی را، ما دل على ان للمالک اول، یعنی روایاتی که میگه مالک میتونه رد بکنه شامل این صورت هم میشه، چون اینم رد فعلی است. مثل چی؟ مثل ما وقع فی نکاح العبد والعم بغیر اذن مولا، اون صورتی که نکاح بین عبد و عمه بدون اذن مولاش انجام شد که روایتش دوستان اینه، حالا روایتش به عنوان نمونه، اینا رو قبلا هم عرض کردیم، روایتی داره زراره از امام باقر علیه السلام میگه سألته عن مملوک تزوج بغیر اذن سیده فقال، امام علیه السلام فرمودن ذالک الى سیده، ان شاء اجاز و ان شاء فرق بینهما. این ان شاء فرق بینهما یعنی میتونه رد کنه. یا ما ورد فی من زوجته امه، زوجته امه و هو قائم، یا آقا پسری رو مادرش، مادرش دامادش میکنه، یعنی یه زنی براش میگیره، بعد این آقا پسر میاد چی میگه؟ میگه من این زن رو نمیخوام. داره روایت اینطور داره، محمد ابن مسلم باز از امام باقر علیه السلام نقل میکنه انه سأل عن رجل زوجته امه و هو قائم، یه مردی هست مادرش میاد اون رو عرض کنم زنی رو براش تزویج میکنه در حالی که غائبه، یعنی وکالت هم ازش نداشته. قال ان نکاح جائز، حضرت فرمود نکاح جائزه، ان شاء المتزوج قبل و ان شاء ترکه. خب این ان شاء ترکه یعنی میتونه رد بکنه. من قوله علیه السلام ان شاء قبل و ان شاء ترکه که تو این روایت دوم داره. الا ان یقال، دوستان بزرگوار اصل دلیلمون تموم شد، این الا ان یقال میخواد دلیل اول رو از ما بگیره، که اینو دیگه از خارج عرض نکردم، گفتم رو عبارت توضیح میدم، یه لحظه من دقت کنید. ممکنه کسی بگه این دست از روایاتی که شما گفتید فقط به فقط در در مقام این است که مولا و پسر میتونن ترک بکنن، اما در مقام این نیست که بگه این ترک به چه کیفیتی و به چه صورتی است. میدونید ما اطلاق گیری وقتی میخوایم بکنیم که این رد هر نوع ردی باشه ولو فعلی، باید روایت در مقام بیان باشد تا ما بتونیم اطلاق گیری بکنیم، بگیم حالا که روایت گفت ان شاء قبل ان شاء ترکه، این ترک به هر صورتی میتونه باشه، چه ترک فعلی چه ترک قولی. ممکنه کسی بگه اطلاق گیری نمیشه که، چون در مقام بیان نیست. الا ان یقال ان الاطلاق مسوق لبیان ان له الترک. شاید کسی بگه آقا اینجا اطلاق برای بیان این مطلب است که این آقا میتونه فقط ترک بکنه، فلا تعرض فیه لکیفیت ترک، اما اینکه این ترک و رد قولی باشد یا فعلی باشد حرفی نداره. این دلیل اول. دلیل دوم، ان المانع من صحت الاجازه بعد الرد القولی موجود فی الرد الفعلی. مانعمون تو رد قولی چی بود؟ هر چی بود اینجا هم هست. اون مانع چیه؟ و هو خروج المجیز بعد الرد عن کونه به منزله احد طرفی العقد، که توضیح دادم. مضافاً، آخرین دلیل، مضافاً الی فهو الاجماع المدعا علی حصول فسخ ذل خیار بالفعل. فهوا یعنی اولویت، اولویت اون اجماع. اجماع چی میگه؟ اجماع ادعا میکنه بر این که فسخ ذل خیار بالفعل حاصل میشه، مثل وعت و بی و عتق. دو سه سطر رو رها کنید، اینو فردا براتون میگم. ایشون اولویت رو اینجوری توضیح میده، میگه و کیفکان، اون دو سه سطر رو فردا براتون میگم، فاذا صلح الفسخ فسخ الفعلی لرفع اثر العقد ثابت المؤثر فعلا. کمکم کنید دوستان، این اثر عقدی که ثابت است و مؤثر است فعلا مال خیار است یا مال اجازه عقد فضولی؟ مال خیاره. میگه وقتی فسخ فعلی اثر داره برای رفع اثر چنین عقدی، خب صلح لرفع اثر العقد متزلزل من حیث الحدوث، که کجا باشه؟ که اجازه در بیع فضولی باشه، القابل للتأثیر. خب اگر اون اثر داره، این به طریق اولا اثر داره، به طریق اولا. چرا طریق اولویت عرض کردم؟ چون در خیار عقد ما اثر خودش رو قطعا گذاشته، ملکیت قطعا نقل پیدا کرده، اما در عرض کنم اجازه در عقد فضولی، عقد فضولی اصل نقل و انتقالش محل شک و شبهه است. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
خودت زدی؟ نه، یه چیزی جالبه.